بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وعلم من التقوى هدي بشفاء أهل بيت عليه الصلاة والسلام
اللهم صل على محمد وآل محمد
از همه عزیزان عذرخواهی میکنم که ویزش با بندت و تحملش با شما انشالله بعدش برای درس پس دادن و آموزش خدمت شما هست. عرض میکنم محضر شما که بحثی رو مطرح کردم جلسه گذشته در حد 2-3 دقیقه فقط هندسش رو عرض میکنم، بعد به اون نقطه اختلافی که بعدش احساس کردم باید تبیین بشه رسیدیم اون رو عرض میکنم وارد بحث میشه. عرض کردیم منظر شما که یه بررسی اولیه‌ای که انجام دادیم به نظرمون رسید که تلقی شیعیان از وحدت 3 تاست. شماره 1 گروه انتون برای حصول وحدت عقاید شیعه رو سعی میکنن حذف کنن. این 3 تا هم به نظر حقیق 3 طیف هم جلسه بیش قدری توضیح دادیم، هر یکی از اینا رو میشه مفصل توضیح داد که از شاه افشار گرفته تا مجتهد شهیری که اخیراً از دنیا رفت که اینها قائلن اصلا عقاید تشیع رو باید حذف کنیم، شیعه و سنی فوق اختلاف فقهی داشته باشن، اصلا صالح به انتفاع موضوع باشه. یا مثلا فرض کنید یا شخص دیگری میگه اصلا امامت و امر اجتهادی بدونیم که دیگه اختلاف درش خیلی فرعی بشه. عرض کردیم این یه گروه هم که خیلی نقاطی هم دارن، طیف هم هستن، مثل وثیقه نادری که جلسه پیش قضی توضیح دادیم. گروه دوم گروهی هستن که ظاهرن مخالف انجامش هستن، ابراز رو از علائم تشیع میدونن در هر حال، لذا تو فضای مجازی مثلا یا رسانه ها یا جاهای دیگه ابراز رو شرط میدونن و اگر کسی این ابراز رو بخواد نفی کنه، عرض کنم خدمت شما، چه بسا حتی از تشیع خارجش میدونن، یا میگن مثلا اتحاد بین مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه با اون شماره های ارقام سگانه مثلا محاله و لذا وحدت رو به سمت امتناع وحدت پیش میرن. این هم این شماره 2 هم طیف دارن، همه یه جور نمیگن. سعی کنید دستبندی کنید. گروه سوم که به نظر ما میرسید که به نظر حقیقی که به فکر بنده نزدیکتر بود، گروهی بود که میگفت براءت، بیزاری از دشمنان خدا یا از اصول عقاید یا از فروع اصلی اصول عقاید بسته به تعریفی که تو اصول و فروع هست. خلاصه این تخصیص نمیخوره، هیچ زمانی تعطیل نمیشه، همواره وجود داره، اصلا وجودش اگر نباشه ایمان ضرر میزنه. این 3 سطح داره: بیزاری از دشمنان خدا، بیزاری از دشمنان رسول، بیزاری از دشمنان اهل بیت علیهم السلام. سطح بعدیش بیزاری از مؤمنینه که از عرض کنم خدمت شما که یه قسم عقیدتی داره. این گروه سوم یعنی اصلا نباشه که کسی شیعه نیست، اما میگن این در مقام عمل و ابراز تابع شرایط. یه وقت توی جمع این بنده هم و خانواده هم و حقائقی که بر سر اهل بیت دفتر براشون تعریف میکنم، اگر روزه فاطمی خونه هم باشه برای بچه هم دارم تعریف میکنم، ماجرا رو قشنگ میگم بدونه چی اتفاقی افتاده، اما این رو توی هر فضایی بیان نمیکنه. این گروه نمیخوان براءت را نفی کنن، میگن گاهی در مقام تزاحم چون حکم فقهیه بروزش، گاهی اوقات ممکنه عناوین ثانویه بیا جلوشو بگیره بروزش در عمل. تا اینجا رو جلسه گذشته عرض کردیم، یکی از عزیزان گفتش که آها اون گروه اول که هیچی، گروه اول که دنبال نفی تشیعن که مثلا تندروترهاشون حتی روزه فاطمیه رو میگن تعطیل کنید، یا مثلا فرض فرمایید که به هر عنوانی بیزاری از دشمنان اهل بیت رو بیان نکنید، اصلا اختلافات گذشته اصلا مطرح نکن. شبیه اهل سنت که میگن مثلا یجب الامساك عن مشاجره بین الصحابه، اینا هم همینو میگن. اونا که هیچ، این گروه اول که چه، اون گروه دوم و سوم جلسه گذشته بعد از جلسه یکی از عزیزان گفت آقا دکتر یک گروه هم، گروه دوم هم منکر وحدت نیستن، میگن تابع شرایط، یعنی وحدت رو یه تاکتیک میدونیم. بنده میخوام عرض کنم که با حفظ اون نکته ای که براءت بیزاری از دشمنان اهل بیت نه تعطیل میشه نه زمان میگذره ازش به این قائلین، وحدت به معنای تاکتیک جواب نمیده، به این معنا که یه ظاهرن هم دیگر رو تحمل کنیم. حالا با این تبریک که عرض میکنه، چون این ظاهر که هم دیگر رو تحمل کنیم، اونی که بنده وسط میکنم میبینم دو طرف شیعه و سنی، نه قاتل صدیق رضا و امیرالمومنین، شیعه و سنی که از نظر ما یکی حقه و یکی بر خطا و باطل هست، الان دارن با هم زندگی میکنن. اگر نگاه تاکتیکی باشه که من هر لحظه میخوام حال طرف رو بگیرم، یه سقلمهی بهش بزنم، هر فرصتی گیر بیارم یه سیخی بزنم، این چون غیر واقعی هست هیچ اثری نمیگذاره. و او به ما هم میگه شما چرا دروغ میگید، شما آثارتون پر از این حرفا. بعد اینجا علکی جلو من ساکتی رومو برگردونم، یه فوشی به من میدی و اصلا سب به منو مثلا جایز میدونی، غیبت منو جایز میدونی، زکات به من نمیدی، از این حرفا. بنده میخوام عرض کنم بنده معتقد به این مدل وحدت نیستم، چون هیچ اثری نداره، چون این وحدت اوغلاییه. اهل بیت علیهم السلام برای حفظ تشیع، حفظ حقیقت اسلام قائلن وحدت باید باشه. خدا امیر سلام الله علیه قیل از نصوصی که از پیغمبر بهشون رسیده در شقشقیه عقلانی میدونن سکوت و صبرشون رو، فرعی تنن صبر علاها تا احجا، چون احجا بود صبر کردن. ولی به حضرت هم از پیغمبر اکرم سلام الله علیه روایتی بهشون رسیده، هم امیر المومنینه و صاحب علمه، منطور میفرم عقلانم بود. خب این عقلانه بود یعنی چه؟ یعنی باید ثمر داشته باشه. اینی که من علکی بگم آقا با هم رفیقیم ولی در عمل بخوام دائما او رو نابودش کنم، نظر نتیجهش این میشه که ما میبینیم تو فضاهای مثل نوح ربیع و امثال این، تو فضاهای مجازی فحاشی به طرف مقابل ببینیم که اونم واکنش نشون میده. اینم من نمیخوام بگم شیعیان بیشتر به اونو بی احترام میکردن، معمولا شیعیان بیشتر کتک خوردن، کشته شدن. اگر سنی کشی محدودی تو تاریخ اتفاق افتاده زمان صفویه، صدها بلکه هزاران بلکه بیش از این برابر اونا کشتن. نمیخوام الان شیعه رو مقصر کنم، اما بالاخره بهانه به دست طرف مقابل میدن، اون هم میاد امتناع وحدت مینویسه و تکذیب و تشنیع و معاذ الله دور از محضر شما الفاظ زشت و نام کلب و خنزیر اینا عجلکم الله میبنده، و اون هم که خب اصلا اسلام دست و پاشو مثل ما نبسته، راحت تر هم هست، خیلی راحت فحاشی میکنه. به نظر حقیق این تاکتیک نیست، این برادری که در اسلام ازش دم زده میشه تاکتیک نیست، استراتژی، یعنی راهبردیه. یعنی اگر شیعه زورم دستش بود، حکومت جهان اسلام هم دستش بود، این برادری بود، این برادری مال اقلیت فقط نیست. اما به چه معنا این برادریه که من جلسه پیش از آخوند خراسان براتون خوندم، به چه معنا؟ آیا این برادری به معنای برادری در دین، یعنی ما دین شما رو قبول داریم؟ نه خیر، جلسه پیش گفتیم ابدا، ما عقاید خودمون رو حق میدونیم، عقاید شما رو ناحق میدونیم. اما این برادری پس اون برادری نیست که کسی انقل کنه شما قائلی بین مؤمن و غیر مؤمن برادری حقیقی هست. نه خیر، بنده قائل نیست. این برادری که آخوند خراسانی علی الله مقام جلسه پیش خوندیم و فراهون در آثار هست، امروز هم چندشو میخونن، به معنای برادری یعنی حقیقتا دینی بین ما این دو برادر شیعی که امام صادق در اون صحیح فرمود بنو ابن و ام، مؤمنون اخوان بنو ابن و ام، من اصلا از یه پدر مادران کنده، به اون معنا که میگه اصلا این روحشون به هم متصله، جونشو براش میده، لذا غش در معامله نمیکنه، لذا غیبتشو نمیکنه، لذا ربا نمیده نمیگیره، چون اصلا برادرشه، جانشه، نفسشه. اون برادری که بنده از نصوص فهمیدم یه برادری حقیقی، ولی نه به این معنا، اونم اینه که شما مثال میزنم که جا بیفته بعد از نصوص سعی کنم تطبیق کنم. خدای نکرده من برادری داشته باشم فرض کنید از تشیع، چون میدونید ما بحثمون فقط تسنن نیست که، تشیع های غیر کامل هم جزش میشه دیگه. شیش امامی فتحی فلان. من یه برادرم رفته دانشگاه با یکی صحبت کرده این تغییر عقیده پیدا کرد. من چون حقیقتا نسبن خونی با او مشترکم، اگر ببینم این عقایدش برگشته، اصلا فرض کنید از تشیع خارج شده، به نسبت عقیده ناسالم او نسبت به او براءت دارم، یعنی که بیزارم از این عقیده، اما به نسبت سایری به او یه شفقت و مهربانی دارم، سعی میکنم هر جوری شده مسیر هدایت براش باز کنم، اعصابشو خورد نمیکنم، سر شام هی سقلمه بهش بزنم که او براشفته بشه، میگم بذار راه باز کنم بتونه برگرد، باهاش تعامل میکنم. این برادری که من میخوام عرض کنم اینه، اونی که حقیر میفهمم برادری شیعه و سنی به این معناست، یعنی مقام هادی و ضال. هادی با ضال وقتی مواجه میشه، خدا میفرماد از موسی هم تو این مقام قرار گرفتی، فرعون هم ورود بود و فرعون که باید از او بیزار باشیم، اما وقتی در مقام هدایتی سبیل هدایت میخواد باز کنه، اونجا قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخش، این راهی باز کن شاید هدایت شد، و چون تو مسبیل هدایت علو وجود داره، اون اخوتی که بعضی از آقایون میگن مگر میشه بین شیعه حقیقی و غیر شیعه اخوت باشه، اینا رو همشن کنیم، میگه در مقام هدایت اگر باشم، نه مقام حالگیری، نه مقام سقلمه زدن، یه سندی اگه یکی از اونایی که او دوست داره رو کنم حالشو بگیرم، این مقام نباشه، من دنبال این باشم راه هدایت برای او باز کنم، علو در هدایت هست، لذا اب نداره من با او برادرانه، حقیقتا برادرانه رفتار کنم، مشیم مشی برادرانه باشه، نه اینکه بگم در عقیده من او حقیقتا برادری. به نظر میاد اینجاست اون محل اختلاف، یعنی میگیم در تاکتیک برادری، ولی متاسفانه تو شبکه‌های اجتماعی فراوان که بنده باش درگیرم، تا فرصت کنیم فحاشی میکنیم که میگم اینو عده‌ای که تو این فضا مشغولن جسارت به شما نمیکنه، و نتیجتاً طبیعتاً طرف مقابل کمتر از ما احتمال زیاد از اخلاق بهره برده، و او بیشتر واکنش نشون میده، تندروی میکنه، چه واسه بیشتر هم قبلا این کارو کرد، و همش شقاق بین ما، همش ناراحتی. اون چیزی که ما از اهل بیت میفهمیم این نیست، دعا برای هدایته. من اگر دنبال سقلمه زدن باشم، دنبال هدایت طرف نیستم، دنبال اینم که لهش کنم، اسکات ایجاد کنم، ساکتش کنم، زایعش کنم، این اتوش هدایت در نمیاد. اون برادری که من درز میکنم اینه که من باید واقعا دوست بدارم او رو هدایتش کنم، و یه نفر به دامن مدبان امیرالمومنین، شاگردان و شیعه امیرالمومنین اضافه کنم، همه تلاشمو بکنم، پیغمبر خدا رو بت پرستا کاری میکنه، خداوند شما چه کار داری خودت میکنی؟ لعلک باخون نفسه. خب این که از یه بت‌پرست اولا من براش تلاش کنم شاید برگرد، و انصافا اگر ما کار دقیق بکنیم امید برگشت هست. و الان فقط تو پرانتز جمله عرض میکنم، خیلی از آثاری که حداقل ما در 30-40 سال اخیر نوشتیم در این زمینه نتونستیم استدلال خوب ارائه کنیم. اینو بذارید یه وقت دیگه راجبش به عنوان چالش‌های مباحث امامت که قدمای ما چجوری رفتار میکردن و اثر میگذاشت، و ما امثال بنده امروز ضعف داریم در این موضوع. پس ممکنه به ذهن بعضی رفقا بعد از گرده جلسه بیش یک دو نفر از آنها گفتن آقا گروه دوم و سوم همشون طرفدار وحدتن، منتها میگن چی؟ میگن جا داره. من میخوام بگم نه، نگاه در وحدت دو تاسی وقت میگیم بله من تقییتا ساکتم، ولی رو تو برگردونی دشنام میدم میزنم. اونی که ما تو روایت اهل بیت میبینیم دعای هدایت میکنن برای اینا، من نمونه های عرض میکنم. یکیش این صحیحه یه که ظاهرا متفق علیه در کافی همه آقایون حفظن، لذا من فقط آدرسشو میدم آخرشو عرض میکنم، چاپ دارالکتب اسلامیه جلد 2 صفحه 636 روایت 5 که از زید شهامه. نگاه کردم دیدم بعیده از بزرگان کسی این روایت رو صحیح ندونه، طریقش های بررسی فرمایید اینجوری اختلافی توش نیست، ظاهرا که اینجوری که بررسی کردن، خب اطمینان آدم بیشتر میشه که یه گروهی بپذیره. حالا غیر از اینکه کافی شأنش هم عجله. بعد از اینکه ازتون بحث حاضا ادب و جعفر که اینم به رفقا عرض میکنم اگر دوست داشتن، یه شخصی یه آدکتوری تو بحث سبک زندگی به این ادب جعفر بحث کرده، از لحاظ زبان شناسی خیلی بحث جالبی کرده به اسم دکتر پاکچی، خاصه رجوع کنید، قابل اعتناس، یعنی یه نکته قابل تأمل. اونجا حضرت میفرماد من دوست دارم با اینا تعاملتون طوری باشه محبوب عشیرتون باشید، قبیله که شیعه و سنی قاطیه توش. حضرت نمیفرماد عقایدتون برگردید، ولی تعاملتون تعامل باشه که اگر پرسیدن فلانی بگید من مثلو. این کی مثل اینه؟ گل سرسبد ماست. خب انصافا دیگه ما الان تو جامعهمون میبینید این نیست. اینی که برید در تشییع جنازه اینا شرکت کنید و چکار کنید و چکار کنید و نمیدونم سلو اشاعره و فلان، این به چه معناست؟ به این معناست که مثلا شرکت کنیم بعد دشنام بدیم، شرکت کنیم طعنه بزنیم. بله در مقام مباحثه ما عقیده خودمون رو حق میدونیم، مصریم و اونها رو هم ناحق میدونیم، دلیل هم مصریم، اما این اثر نمیگذاره، این به جنگ تبدیل میشه اگه در تعامل روزانه بخوایم رفتار بکنیم. و حضرت میفرمان من دوست دارم طوری باشه که در قبیله شما، عبارت حضرت اینه، اگر میگه از پدرم شنیدم که چجوری اگر فرسیتوس علال عشیره، اگر از اهل عشیره سوال بشه اونجا بگن مثل فلان، من مثل فلان. کی مثل اینه؟ این البته جالبه که اسم بابشم باب مایجب من المعاشره، عبارت مرحوم گلینی، یعنی هم با شیعیان که هیچ، با اونان جوری رفتار کنید که محبوب باشید. خب همون دقیقا همون حرفی که ما عرض میکنید، این یعنی اخوتی که حقیقتا من نبال هدایت او باشم. حالا چند تا نکته عرض میکنم ببینید. در خطبه 97 امیرالمومنین صلوات الله علیه نگاه کنید، اونجایی که راجع به اصحاب پیغمبر حرف میزنه، خب معلومه که امیر سلام الله علیه حقش خورده شده، جاهایی هم مثل شیخ شقیه و جاهای دیگه حضرت تصریح کردن، اما همه رو با یه چوب نمیزنه حضرت. چرا ما متهمیم هزار ساله که باز دشت با اصحاب پیغمبر بدیم؟ برای اینکه درست اینو تبیینش نکرد. الان اگه نفر بیاد بگه اصحاب امام صادق از دم معاذ الله اینا عوضی بودن، خب شما برخورد درسته که ما در کتب رجالی همه رو توصیف نمیدونیم، همه میدونی که الان متاسفانه بعضی از این آقایون میان میگن اصحاب امام رضا همه دروغگوان، ما برخورد میکنیم واکنششون میدیم. اصحاب پیغمبر همه بد بودن؟ اکثریت مطلق بد بودن؟ اینجا چی میفرماد امیرالمومنین که ولقد رأیت اصحاب محمد الله صلی الله علیه و آله؟ این خطبه 97 فما رأیت احدا یشبههم منکم لقد کانوا. آقا اینا اهل عبادت بودن، پیشانیشون پینه بسته بود، نمیدونم که شبها بیداری میکشیدن، روزها دنبال چیا رو داره میگن. امیرالمومنین راجع به یه نفر حرف نمیزن، معلومه راجع به قاسم بن ثقیفه نیست، ولی راجب یه نفرم نیست، چون اشاره کردم میرم بعدی. در صحیفه مبارک سجادیه سلام الله علیه در دو جا شما ببینید عباراتی هست، اینو حمله به تقییم کنید بحث امروزه. یکی دعای چهارم حضرت، دعای چهارم من دو سه جمله شو میخونم یک یادآوری هم بکنم. این که امیرالمومنین و امام سجاد صلوات الله علیه راجب اصحاب صحبت میکنن، آقا خیلی دقیق صحبت کرد، نیومدن عنوان اصحاب رو مطرح کنن که شما بگید با عقاید ما نمیخونه، اومدن به وصف اصحاب پیغمبر رو مطرح کردن. دیدید اصحاب پیغمبر که چی؟ شب بیداری میکشن، روزها عبادت و مجاهده دارن. خب من شما مخالفید با کسی که اهل عبادت و مجاهده و تقوا بوده؟ شما اونی که مخالفید اهل اینا نبوده، آموزهای پیغمبر رو پشت سر گذاشته، درسته؟ با اینا که مخالفت ندارید، یعنی دقیق اگر هم حتی تقییدن فرمودن دقیق فرمودن. امام سجاد صلوات الله علیه در 44 در دعای 4 صحیفه میفرماد که اللهم و اصحاب محمد خاصه الذين احسنوا الصحابه، بهترین اصحاب بود. بله ممکنه امام سجاد صلوات الله علیه تعریفش از صحابه با تعریف دیگران فرق کنه، ولی حضرت این بیان رو جای میکنن که تعریف مشهور هست. بعد نگاه کنید واسم والذین ابلغوا البلاء الحسن فی نصره و کانفوه و اسرعوا الی وفادته و صابقوا الی دعوته و استجابوا له حیث اسمعهم حجت رسالاته. بعد تجلیل جدی میکنن حضرت، فارغ الازواج والاولاد فی اظهار کلمته، اینا جان و مالشون و زن و بچه‌شون رها کردن برای پیغمبر، کانو منطوین علی محبته یرجون تجارتا لن تبور فی مودته والذین هجرتهم الاشاعر. تا دعای چهار رو ببینید، خب راجب کی داره از اصحاب؟ راجب یه نفر. اگر هم بفرمایید تقیه الکلام الکلام، آقا شرایط طوریه که شما باید دقت کنید تو بیان عقایدت، هر جای هر چیزی رو نباید اجازه بدی شقاق ایجاد بشه که دشمن بیرونی کفار بیان سوء استفاده کنه. این دعای چهار که مفصل رجوع میفرمایید یا فرمودی، دعای 27 که دعای مرزدارانه از اینم جالبتر. خب آقا جهاد ما امام جائر که هیچ ما طاغوت، درسته؟ خب حضرت اینجا تقییتا لازم بوده من بشمورم به این کتابی که دست منه 5 صفحه مدح کنن مرزداران رو. دنبال چی بودن آقا؟ خب این مرزداران درسته در دولت طاغوت، دیگه طاغوت بنی امیه هم هست که راحت میشه راجبش حرف زد، درسته طاغوت بنی امیه است، ولی اینا مرزهای اسلامی رو از ورود کفار حفظ میکردن، درست؟ یکی دوتا جمله شرط میکنن بعدا رجوع میفرمایید. اگه مثلا اللهم صل على محمد و آله و کثر عدتهم، در مورد کیه؟ حسن صغور المسلمین به عزتک اید حماتها به قوتک. این در کیه داره میگه حضرت؟ سربازای کیو داره میگه؟ آیا حضرت ترسار بنی امیه است؟ معاذ الله، حضرت داره سربازای بنی امیه رو دعا میکنه. آقا یه نظر دیگه ای داره، اینا فعلا ما گرفتار بنی امیه لا مذهب شدیم، ولی بالاخره این مرز اسلامی اگر حفظ بشه مسلمان ها از بچ کفار در امانن. این عبارات حضرت ببینید، این متفاوت رفتارش و خیلی از رفتارهایی که میشه. وجحد اسلحتهم وحرس حوزتهم ومنع حومتهم الف جمعهم دبر امرهم، تدبیر کارشون رو شما کفایت کن، متحدشون کن، آذوقه اونها رو پیاپی برسان، رفع مشکلاتشان را انجام بده، با پیروزی آنان را توانا گردان. و 5 صفحه حضرت فرموده اونه کیان؟ بله منم میدونم در حفظ صغور مسلمین مرحوم حجه ابن ندی اعلم لا مقام و شریف هم حضور داشتن، اینو بنده هم میدونم. خب این یه راهیه که اونی که الان ما تو جامعه از طریق یه عده‌ای می‌بینیم خلاف این راه به نظر. بعد بریم در سیره علما، اونی که بنده تو سیره علما جاهای عجیب می‌بینم، یکی از اعلام اعاظم که بنده یکی از نعلین ایشونم نیستم، شاگرد شاگردانشونم نیستم، یه چیزی فرمودن که ظاهر اون امتناع وحدت بود، قاعدتا ایشون منظورشون نبوده، منتها فرمودن علامه هلی ملاکه. ببینید علامه هلی ملاک، بنده از علامه هلی جلسه 23 تا مثال زدم، امروز 2-3 تا دیگه هم آوردم. یکی این کتاب ایضاح المقاصد که این نسخه چاپ سرقتی چه این دانشگاه تهران چاپ کرده، متاسفانه آقا بعضی از ناشران عرب کتابای ما رو با تحقیق فقط کپی میکنن و خلاصه افسد میکنن و اسمشون چاپ میکنن. صفحه‌اش رو ببینید، معلومه به تحقیق سید محمد مشکات و علی نقی منزوی پسر مرحوم صاحب از ذریعه منتشر شده، این دانشگاه تهران چاپ کرده. ایضاح المقاصد شرح عین القواعد، عرض کنم خدمت شما، دبیران کاتبی قزوینیه که 600-675 زندگی میکرده، استاد مرحوم علامه هلیه و هم عصر و شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی. عبارت ببینید، خواجه نصیرالدین طوسی، این صفحه 4 مقدمه است، بعد از متن کتابم براتون میخونم. خواجه نصیر در مورد هم عصر خودش میگه مولانا الامام نجم الملت و دین. آقا اینها در تعامل با اینا بودن، جلسه پیش عرض کردم امثال بنده که هیچم ما نتونستیم خوراک برای اینا جور کنیم، اینا بریدن از ما، هی هرچی هم ببرن بدتر اینا گمراه میشن. علامه هلی مرد میدونی که عبارت دولر کامنه رو نوشتم، ابن حجری که نگاه کنید اول آخرش رو بخونم، میگه لهو کتابون فل امامه، ابن حجر از سالان شیخ الاسلام مهمترین شهر بخاری او داره، میگه که در مورد علامه هلی میگه لهو کتابون فل امامه رد علیه ابن تیمیه. ابن تیمیه ردی بهش نوشته بل کتاب المشهور المسمى بالرد على الرافضی، همون منهاج السنه رو میگه. و قد اثنب فیه، خیلی مفصله دیگه، دیده باشید 8 جلد. و اصحب یعنی اطاله، و اجاده، خیلی نقد خوبی هم نوشته. تعجب عمودین که جلسه پیش گفتم یکی از آقایون انقلت کرد، بر همین آوردم تشریف نگردم، گفت نه ابن حجر انقلت زده به ابن تیمیه که شما بد نوشتی. من گفتم نه، ابن حجر به ابن تیمیه تو اینجا تو لسان المیزان میگه ابن تیمیه وقتی داشت با علامه هلی بحث میکرد گاهی روایات و جوری معنا کرد که بوی معاذالله ناسبیگری و دشمنی با امیرالمومنین میاد. یعنی ابن حجر انقلت میزنه به ابن تیمیه، خواستی با علامه هلی بحث کنی گاهی روایات معتبر رو رد کردی، گاهی بوی توهین به امیرالمومنین میاد. در شرحش به بخاری فتح الباری میگه ابن تیمیه میخواست حدیث مواخات رو ردن علا علامه هلی رد کنه، اصل حدیث مواخات و اصل واقعه مواخات رد کرد. میگه بابا جان این که یه موضوع اسلامیه، تو مماحثت با یه شیعه دیگه اصل موضوع انکار نکن. اونو گفته، ولی من در اصلش اینو اشاره نکردم، عرض کردم میگه اتفاقا شرح خوبیه. عبارتش اینا، ابن حجر در مورد ابن تیمیه میگه اصحب و اجاد فرت، جید بود ردش. اما عبارت قبلشو ببینید، میگه علامه هلی شرحه علی مختصر ابن حاجب فی غایت الحسن، که کتابش کتاب درسی شد. علامه مرحوم خواجه نجف یه کتاب دیگه ای شرح کرده علامه غیر از این شرح بر ابن حاجبه که میخونم براتون. این شرح بر عین القواعد دبیران کاتبی قزوینیه که از اعلام زمان خودشه، شاگرد و همعصر خواجه و استاد علامه هلی. خواجه نصیر راجع به او میبینی چی میگه؟ مولانا الامام نجم الملت و الدین علامه العصر. ما ارتباط علمیمون قطع شده، به فحاشی کشیده شدیم متاسفانه. نه اینکه حقایق دینی رو کنار بذاریم، نه اینکه دفاع از مکتب نکنیم. همین ادبیات خواجه نصیر افضل العالم، این خیلی عجیبه. حالا به قول آقا میگفت شاید این الافضل العالم بوده تصحیف شده، این اینقدر سنگینه دیگه. الکاتب القزوین، خود علامه نگاه کنید در مقدمه که شرح نوشته، همون دومین صفحه، یعنی صفحه مقدمه مؤلف صفحه دوم، میگه شیخ المعظم، در مورد استاد سنی خودش، همین تعاملیه که ما عرض میکنیم، تعامله هست با حفظ این که علامه هلی معلومه که از مرزبانان اصلی عقاید شیعه است. شیخون المعظم الامام الاعظم نجم الدین ملک المناظرین علی ابن عمر الکاتب القزوینی تغمده الله بالغفران اسکنه منازل الرزوان. کسی جرات میکنه بگه علامه معظم؟ آقا علامه سرجاش از عقاید دفاع کرده، الان چه راهی بهتر از این که کتاب او رو شرح کنه، توضیحات علمی اون رو بخونن؟ این که خب میشه نفوذ تشیع، همون بحث راه هدایت رو امکان داره باز کنه که جلسه پیش عرض کردم امروز سندش رو آوردن، این کپی همون لسان الخواص آغرضی قزوینیه که عبارتی که کار به جایی مثل بیضاوی با اون ید و بیضایش در مقام شاگردی سوال میکنه که یا مولانا جمال الدین ادام الله فوازلک انت امام المجتهدین فی علم الاصول. این عبارت بیضاوی معروفه که صاحب تفسیر و کتاب درسیه. یه سوال دارم و یه سوال و انقلت تو امانه. علامه چجوری جواب میده؟ وقفت على افادت مولان الامام العالم ادام الله فضائله و اسبقه و تعجبت من صدور هذا الفرد. انقلب میکن الان تو بحث علمی نقدش میکنه، ولی خیلی مؤدبه، اجازه نمیده که جنگ لفظی صورت بگیره. دیدید اینم عبارت کرمانیه که جلسه پیش عرض کردم، باز اینم بخونم. در نسخه ظاهریه شرحی که کرمانی که از صاحبان شروح اصلی 25 جلدی به بخاریه، متوفای 786 718 786 از شروح معروف 25 جلدی بخاری که این کرمانی، شرح می نویسه به مختصر ابن حاجب، علامه عسکری نوشته، میگه بعد از اینی که بزرگان اومدن در این زمینه حرف زدن، دیگه ما اصلا نباید حرف می زدیم. حالا دیگه از من خواستن، منم خواستم یه شرح مختصر بنویسم. و علامه که میرسه، اسم علامه رو که میبره که المولا جمال الدین الهلی تابت تربتو، بعد با دو نفر دیگه میگه انما هؤلاء العلماء الکرام البرره. عرض کنم خدمت شما که توجه کنید این عبارات، میبینید که ما الان دچار فرد شدیم، هم ارتباط علمیمون قطع شده، هم تبدیل به جنگ لفظی شده. اونام از ما تندترن. شما این کتاب تبدید الظلام رو ببینید، اصلا فحاشی رسمی میکنه بشی متاسفانه. علت چیه؟ به نظر عقیل علت اینه که فضای مجازی که فضای ارتباطی ما اونا رو بشناسیم، اونا ما رو بشناسن، در دو طرف افتاده دست کسانی که فحاشن. بازم تکرار میکنم، بنده نمیخوام عرض کنم که ما از عقایدمون کوتاه بیان، اما از عقایدمون کوتاه به معنای اینکه زمینه هدایت بر دیگران ببندیم، صد ان سبیل الله کنیم نیست، راه هدایت باز کنیم. باز مرحوم علامه برای عرض کنم خدمت شما یه صلوات بفرستیم. میخواد بگه من چرا خواستم مختصر ناجب و شرح کنم. خودش میگه من وقتی که کتب کلامی فلسفی همه رو نوشتم، یعنی در اوج جامعیتش این کتابو شرح کرد. این کتاب اسمش کتاب مختصر ابن حاجب بود، من مصنفات امام العلامه جمال الدین ملک المناظرین ابی بکر اسمی هم داره عمر ابن الحاجب. این ادبیات اولیه‌شه، من خواستم شرح کنم. جلسه بیشه چیزی هست کردن، الان میخوام بخونم. خب چه کار کرد علامه این کتاب شد کتاب درسی؟ او ابن حاجب لسان مؤدبانه رعایت نکرده بعضی جا. علامه دیگه بخواد جوابشو بده، این کتاب میشه کتاب شیعی، انتشار تو اهل سنت پیدا نمی کنه. عرض کردیم چه کار کرد؟ با ادب از کنار کنایه های ابن حاجب رد شد که این کتاب کتاب درسی بشه. خب می اومد خیلی از شیعه دفاع میکنه، میشه کتاب شیعی دیگه، اونو تو حوزه‌هاشون تدریس نمی‌کرد. رضا تو صفحه 353 از همین جلد یکم ابن حاجب میگه، این عرض کنم در مورد اجماع میگه، و هو حجتون عند الجميع، نزد همه این اجماع حجت، ولا یعتد به نظام و بعض الخوارج و شیعه. میگه خود اجماع از همه حجته، حالا یه مشتی هم مثل نظام که یه معتزله بغداد قائل به اصالت تمیلاتونه و بعض خوارج یه شیعان علیه حرفی زدن. علامه اصلا اینجا شرح نمیده، یه عبارت میگه. محقق امروزی کتاب تحمل نکرده، تو پاورقی گفته ینبغی ان یکون البحث العلمی نزیها. آقا فوش نده، آقا علامه غیرتش کمتر از این آدم نیست. میخواد این کتاب منتشر بشه، درس بخونن، بگه اصول فقه از کی یاد بگیری؟ از همون ابن مطهری که عالم درجه یک شیعه است. این هنرشه. به همین جهت هم اون بزرگوار این همه فتوحات داره. بعد وقتی بحث میکنه میگه اما شیعه فقط نقل المصنف عنهم انکار کونهی حجه. مصنف انکار کرد که شیعه اجماع رو حجت میتونه. توجه فرمودی؟ ولیس هذا النقل به صحیح، این نقل صحیح نیست. چرا؟ چون میگه بعضی اینجوری میگه. اینجایی که خواسته جواب بده خیلی احتیاطی، یه جاهایی مثل 441 چون زب میشه تون تون رد میشم که بیشتر بتونم سر شما رو درد بیارم. تا صفحه 440 مثلا میگه یجب العمل به خبر الواحد، خبر واحد عمل بهش واجبه، خلافاً للقاسانی ابن داود و رافضه. خب رافضه فحشه، در ادبیات علمی رافضه خوش علامه هیچ عکس العملی نسبت به این نشون نمیده که آقا چرا فوش میدید. جای دیگه علامه دیدید جای تندی هم داره، ولی اینجا میگه صلاح نیست، عقل میگه این کتاب باید منتشر بشه. این به معنای بی غیرتی معاذ الله نیست. یه نمونه بگم برای شما از کتاب النغز. آقا کتاب النغز اگه من بدون توضیح و رفقا کتاب نمیشناسن بگم، میگن این یه سنیه که باید حتما رفت مادرش شدید. لذا چند تا ترجمه از او بیان کنم محضر شما. شیخ حرم عاملی علی الله مقام و شریف در عمل العامل نقل همون فهرست شیخ منتجب الدین رو بیان میکنن، میگه عالمون فسیحون دیگن. شیخ رامدی که در رساقت و جلالت شک نیست، میگه او عالم بود، فصیح بود، دین بود. مرحوم علامه امین در اعیان الشیعه میفرماند علامت المتبحر. راجبه میخوام بگم کی این حرف زده؟ علامه امین رو میشناسید؟ یکی مثل من ممکنه باشه جسارت به عزیزان نمی کنیم، عبدالجلیل قدری نشناسه. آقای خویی علالله مقامت در جلد 10 صفحه 288 معجمشون میگن که شیخ منتجب الدین عالمون فصیحون دینون و کتاب و تنزیه عایشه رو نوشته، هیچ ردم نکرده. از اینا که معجم دیده باشن میدن ایشون گاهی و عقولا میگه نظر این آقای کتاب در اثبات عدم فحشای جنسی عایشه داره، اینم دیدن عالمون فصیحون دین. در تنقیح المقال که محضر یکی از احفادشون هستیم، مثال رو همه علمای اعلام بود، بزرگوارانی که ما سر سفره اونها همسالان که خوردن ندستم سر سفرهشون باشیم صلواتی بفرستیم. اونجا هم ظاهرن شبیه همینو فرمودن از شیخ منتجب الدین، مطمئن دسترسی پیدا نکردم متاسف. در این چاپ جدیدی که عربی آقا دارن زحمت میکشن هنوز به اینجا نرسیده، هنوز به عین نرسیده در چاپ. اون نسخه چاپ سنگیه عبدالجلیلو من دسترسی نداشتم، ظاهرا در گزارش ها بود که همین فرمایشش صاحب فهرست شیخ منتجب بودی نقل کرد. معجم طبقات متکلمین جلد 2 صفحه 317 نظر آیت الله سبحانیه میگه آقا این شهرتش بین مردم فراگیر شد سیتش، و مردم همینجوری من سوالت علیه اسئلت هم مردم همینجوری این برمار سوال میفرستدن. مرکز پاسخگویی به شبهات بود این شیخ عبدالجلیل قدیمی که رازی و صاویه در واقع رازی مسکنشه صاوی هم دارم. اصبح همین شخصیات البارغه فی اوساط العلماء، از اساتین بود، آدم عادی نبود. باز احتیاطاً از دو سه تا از اعلام بخونم که ببینیم راجبش چی گفتن، بعد عباراتشو. مرحوم قاضی نورالله شوشتری اعلن نامه‌مقام شریف شهید راه ولایت، یه جمله میخوام محضر شما عرض کنم. آقا به این برید نگاه کنید، علمای ما دو دستن، یه دسته نسبت به تهمت‌های به شیعه فرصت نکردن پاسخ بدن، در موضوعات دیگه فعال بودن، فقیه بودن، اصولی بودن، محدث بودن. برخی نه، این اسم حاضرالله اثباتشه نفی غیرش نمیخوام بکنم، برخی خیلی غیور بودن، من بقیه نمیخوام جسارت کنم، اینها تحمل شنیدن تهمت به تشیع نداشتن و اینا ردیه مینوشتن. علمای ما که ردیه نویسن، ردیه نویس ها غیورن، دفاع از مذهب دارن میکنن. آقا بریم بررسی کنیم ببینیم علمای ما که ردیه نویسن و اهل سنت اهل وحدتن. خیلی جالب، مرحوم علامه رو ببینید که چند جای کتابش میفرماد که ادب امینی اول جلد 8 چند جا میفهمم وقتی من دیدم تشیع درست شناخته نمیشه این کتابو نوشتم تشیع حقیقی رو بشناسن که زمینه هدایت فراهم میشه. غرض من این بود که این شقاق رو کم کنم. چجوری شقاق رو کم کنم؟ اونها شیعه رو وقتی مطرح میشه موهومن، شیعه ای که اونا قائلن، شیعه ای که مثلا یهودی الاصل، شیعه ای که خان الامین میگه معاذ الله، شیعه ای که دنبال انتقام از پیغمبره، من علامه امینی القدیر نوشتم که این اوهامو از بین ببرم. این شیعه حقیقی اینا رو میگه. اگر میخواید ما رو نقد کنید، ما رو نقد کنید، نه اوهامتونو. بنده میخوام عرض کنم برخی اوقات آقا ما هم اوهام اونا رو نقد میکنیم. قاضی اولای شوشتری که دیگه مشهور احقاق الحق داره، شهید راه ولایته، میگه از شیخ العجل در مجالس المؤمنین مجلس پنجم، عبدالجلیل القزوینی الرازی از کیای علمای اعلام، از کیای علمای اعلام، هم از علماس هم از کیا، اتقیای مشایخ کرام بوده، در زمان خود به علو فطرت و جودت طبع از سایر اقران امتیاز داشته. کتاب در رد شیعه نوشتن اتفاق علمای شیعه در ری و نواحی این بود که شیخ عبدالجلیل اولا و احق به ردیه نویسی. پس آدم بزرگی. به همین قد اتفاق میکنم مرحوم افندی در ریاض العلماء رو هم بگم میفهم میام، میگه کتابی داره به اسم النقص، همینی کتابی است در امامت لطیف و پرفائده فلان. مرحوم آقا بزرگ در جلد سوم صفحه 154 طبقات اعلام رو خیلی پس تجلیل کردن این بزرگوار. حالا عباراتش رو ببین. آقا کتابم کجا نوشته؟ کتابو در رد بر اسم کتاب اصلش اینه بعض و مثالب نواسب، بعضی از مطاعن ناسبی ها فی نقض بعض فضائح الروافض. کتابی نوشتن به اسم بعض و فضائح الروافض. من خواستم جواب بدم. یه نکتهش که خیلی برای من جالبه اینه، میگه من یک سال دو سال میگشتم کتاب پیدا کنم، سپرده بودن عبدالجلیل نسخه گیرش نیاد. و آقا من به شما عرض میکنم امروز هزاران شبهه علیه شیعه منتشره، ما همه جام هست، کسی نیست جواب بده. ایشون میگه یک سال یا دو سال حافظه من شک دارم، گشتم تا پیدا کنم، سپرده ندید بهش جواب اونو میده. من میگشتم شبهه پیدا کنم، نه شبهه بریزه زمین. آقا الان شبهه ریخته زمین. کتاب در رد نوشته و از مکتب دفاع کرده. صفحه 86 این چاپ دارالحدیث که چاپ جدیده، قبلا این با تحقیقات مرحوم محدث ارموی چاپ شده، این یه تحقیق دیگری هم روش شده. صفحه حدود 70 تا من نکته از این کتاب دارم تو موضوع الان، ولی همین سه تاشو اشاره میکنم که دیگه بحثمون خیلی طول نکشه. در صفحه 86 میگه گفته آنچه گفتند، یعنی میگه اون که به شیعه خواسته تهمت بزنه، گویند صحابه همه دشمن علی بودند. آقا من آقا عجله دارم محذب شدم، ببخش از زده التماس دایی صلوات بفرستم. آقا التماس دایی میگه گفتند صحابه همه دشمن علی بودند، لعنت بران باد که این گوید، یا بران کس که دروغ گوید که صحابه بحری دوست علی بودن، بحری را بیخلاف مضادتی و خصومتی بود. یا بله خصومت بود، ولی اینگید که همه. و یکی از ضعفای ما اینه که نسبت به اصحاب پیغمبر نتونستیم خودمون رو درست معرفی کنیم، که هزانی موقع میان 800 سال بعد از این هر رو به ما همین حرف رو دور دارن تکرار میکن. بعد در صفحه 91 ببینید چی میگه. در 90 و 91 میگه ما خیال نکنید که الان داریم این حرف رو میزنیم زور دستمون نیست، ما اگر قدرت و سلطنت هم دستمون برسه همینجور حرف میزنیم. میگه اینطور نیست که اگر بیگناهی را به مجرد آن که بوبک نام باشد او را فلاک کنند. میگه ما زورمونم برسه، قدرت هم دستمون برسه، ما از این ادب اختلاف بله بحث میکنیم، نقد میکنیم، خودمون رو حق میدونیم، اما این نیست که زور دستمون برسه شمشیر بگیریم از دمیم هر کی مخالف ماست. بعد میگه فلان کس به حکومت رسید در فلان جا، مراجعه صفحه 91 هزاران ابوبکر عمر و عثمان سنی و شیعی محترم و مقبول القول بودن که تو قبیلش بودن، همه اینا سنی بودن و همه مورد احترام بودن. ما کجا بیادبی کرد؟ هرچی میره جلوتر بعد عبارت شما میخونم، انصافا اگر کسی امروز اینو بخونه ببینید چقدر نسبت به مادر او حرف زده میشه. میگه عبدالله پسر زبیر بود، وقتی جمل شد بعد از ببخشید در بعد از جمل و وقتی که حرمت کعبه نگه نداشتن عبدالله رو گرفتند و به در کعبه در آویختن. عبدالله پسر زبیر بود. آقا داره مطلب میگه مادرش اسماء بنت ابی بکر صدیق بود. بیلی از عبدالجلیل بپرسی شما حقیقتا صدیق قبول داری؟ میگه نخیر. این لقب مشهور طرفه، مثلا فامیلی من میمونه، مثلا فامیلی من باشه متقی، کسی من میخواست صدا کنه که میگه فاسق، ولو منو فاسق بوده، میگه اسمشه. و خاله اش عایشه صدیقه بود. انصافا من برای همین همه ترجمه شو توضیح دادم، انصافا اگر کسی این حرفو بزنه امروز چی میگن؟ آقا این کسی که دفاع کرده از عقاید تشیع، صلاح دونسته ادب اختلاف رو حفظ کنه. این اون چیزی که از بحث ما تو برادری بود که جلسه پیش عرض کردیم، این رعایت نمیشه. بنده حتی ممکن بعضی جا نسبت به آقای شیخ عبدالجلیل بگم تو تندم رفتی. جالب کتابی که ظاهرش نقده بیش از 70 جاش شما حیرت میکنی از ادب اینا دفاع هم کرد. آیا به همین تمام شد؟ دیگه من چون میخوام وقت رو نگیرم و کتاب شافی فی الامامه رو ببینید، میگه آقا میشه فحاشی کرد ولی چه اثری داره، به چه دلیل؟ و نقد میکنه قاضی عبدالجبار رو، صفحش رو بخونم براتون که تو چرا خواستی با ما بحث کنی. شافی سید مرتضی جلد 1 صفحه 38 میگه ما هم بلدیم مثل تو فحاشی کنی، به چه دلیل؟ این چه مدل بحث کرده؟ نگاه کنن عزیزان، مرحوم اسد احمد ابن موسی ابن طاووس فقیه کتابی داره اسم بناء المقالة الفاطمیه فی النقض علی العثمانیه، کتاب در رد عثمانی نوشته. عرض میکنم چی؟ ردیه نویسای شیعه، غیورای شیعه مؤدبن. به جاهل میگه تو خیلی ناسبی هستی، چی هستی، چی هستی؟ من از امام اوحد اکمل چی ابن عبدالبر اندلسی برات روایت میکنم. ابن عبدالبر اندلسی سنی دعاتش است. در مقام تعامل ادب رعایت میکنه، اون چیزی که امروز ما نمیبینیم. پس حقیقت موضوعی که بنده میخوام عرض کنم محل اختلاف بوده، این بحث رو جمع کنم که خیلی از این مثالا فراوون دارم، بیش از این فرصت نیست، اینه ما قائلیم عقائدمون از جمله تبری در مقام عقیده، این اگر نباشه عقیدمون باطله. نمیتونیم دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن صدیقه طاهره رو دوست بداریم. در مقام عمل عقیده نیست، فقه عمله. گاهی ممکنه تزاهم بشه با عناوین دیگری، مثل همین تعاملات که میبینیم. اهل بیت ما از اون روایتی که چند تا شعر شما عرض کردن ما رو به اون سن بردن که باید با اینا برادری کنیم، همونجور که آخوند خراسان شما. به چه معنا؟ نه اون برادری حقیقی که کسی بگه اه تو دین اون فرد رو پذیرفتی. و شما دیدی از کمه و منازل رزبان میگه الان شما بگوی تغییر کرده، من میگم هر حد شما میگی، نمیگی که الان اون برقه. این ادب رو ببین، ما الان نداریم این فضا رو و همش جنگ و جداله. متاسفانه نزدیک ایام مثلا یه کنگره چیزی که نمیگم الان این کنگره خیلی مفیده، یه فحاشی مضاعف هم میکنیم که اثر احتمالیش از بین ببریم. اون برادری که ما میگیم اینه، آقا پیغمبر بت پرستا رو خواست هدایت کنه، شما میخوای دنبال هدایت باشی چجوری باید رفتار کنی؟ چجوری باید رفتار کنی؟ اگر فحاشی کنیم اینجوری که الان میکنیم، این صد در سبیل الله نیست، این از این جهت حرام نیست که من وقتی ببینم یه نفر به من به مقدساتم جسارت میکنه ابدا به فکر اون نزدیک نمیشم ببینم چی میگه. این کار جلوگیری از هدایت یه عده است. ما که جای خدا نمیشستیم بگیم این مجبوره به زلالته و هدایت نخواهد شد. کم دیدیم سنی که چیه شده. من با یکی صحبت میکردم که بزرگترین دو تا آرزو دارم، یکی این که یه روزی برم در یه قلهی که تلویزیون زنده پخش میکنه پرچم علی علی الله دستم بگیرم بگم مولام علیه خدا شاهد، و بابای من نماز شب خون آجا میگفت پول در بیاره مثلا یک دهم یک چهارم هم جوری میذاره کنار، میگه نکنه این مشکل داشته باشه من خوب کار نکردم، این صدقه میده. بابا من نمیدونه حق با کیه،
گریهش کرد. خدا شاهده همینجور عشقش ماند. گفت دعا کن بابای من بدونم ریال مانیک.
من میگم احتمال بدید در طرف مقابل این یه دونه که من دیدم یه دونه باشه، یه دونه آدم باشه که استعداد درد داره. این روش فحاشی آیا او رو به حب امیرالمومنین هدایت منجر میکنه یا نمیکنه؟ اونی که ما میگیم برادری نه معنای اون حقیقیه، ولی برادری است واقعا. همینی که شما میبینید علمای ما وقتی میبینن ترکیه رو فرانسوی ها و اینا درگیر کردن، حکم وجوب جهاد میدن. میگه از کیان اسلام باید دفاع کرد؟ از بعثت الاسلام باید دفاع کرد. کیا میگی سلطان عثمانی که ما رو کشته؟ هم عرض با وهابیت که شیعه کشی در کربلا و نجف کردن، این عثمانی ها کردن گزارش کشتار هست از این جمعه کردن، این کتاب چاپ شده که اینا شیعه کشی کردن. ولی الان ما این کفار راه و جوری مسیر رو طوری ببریم که اگر کسی زمینه هدایت داره هدایت بشه. کینه توزی نکنیم. کینه توزی و دشمنی با دشمن اهل بیته. این آدم هنوز تکلیفش که معلوم نشده که آقا اگر مرد بر سبیل زلالت یه بحثه، اون که نمرده که هنوز امکان هدایتش موجوده. راه نبندیم برای او، شاید راه باز شد براش. چجوری از راه باز شد؟ بابا خدا واسه فرعون میگه قول الله قبل الله یه نخواهیم حالشو بگیریم، سیخ بزنیم، طعنه بزنیم، اعصابشو خرد کنیم. همونجور که حضرت فرمود بگن که تو قبیله ما کی مثل اوه. این برادری حقیقی با این تعریفی بنده عرض کردم را به نظر حقیق راهکار وحدت اگر این اتفاق بیفته. یعنی من واقعا با دلسوزی مثلا مثالی بر برادرم عرض کردم که دانشجو بشه فلان، با دلسوزی بخوام مردم رو هدایت کنم، اعصابشون رو خرد نکنم، سعی کنم زمینه هدایت فراهم کنم، آیا جواب نمیده؟ اگر جواب نداد که نداد، ما واسه اون انجام میدیم. اما ممکنه جواب بده، انصافا ممکنه. یکی از اجلا هم یه نظری داشتن، به نظر ما این راهکاری که ما عرض میکنیم به نظر ما اگر اتفاق بیفته این آقا فاطمیه میشه برگزار کرد، ولی برای هدایت سایر مسلمین هم میشه تلاش کرد، هیچ قابل تضاهم با هم نیست. چیکار کنیم؟ بعضی حرفا رو مجالس عمومی نزنیم، هم فاطمیه بگیریم، همینی که راه هدایت دیگران نبندیم. یه بزرگی از اعلام که بندم مدتی توفیق داشتم محضر درشون حاضر شدم، گفتن آقا راه درمان اینی که ما جلساتی بذاریم بگیم ما چرا با شیخ این دشمنی. به نظر حقیر این ابدا راهکار نیست به دو دلیل. ایشون میفهمون تا اینا ببینن که آیا مثلا سب شیخین کفراور هست یا نیست. گفتم آقا اینطوری شما معام به نظر این بزرگوار در دقت نظر آقا یه حیرت آوره. اما بنده خواهر است کنم آقای بزرگوار استاد معظم، اگر کسی بیاد با شیعیان در عدم کفرآور بودن حب امیرالمومنین بحث کنه، شما بحث رو ادامه نمیدید اصلا. توجه کردی؟ در عدم کفرآور بودن سب امیرالمومنین، آقا طرف مقابل به غلط اینجونین فکر میکنه. این راهکار شما عملی نیست. کسی معاذالله در کفرآور نبودن سب به صدیقه طاهره بحث، اصلا شما گفتگو رو ادامه نمیدید که بگی آقا تحمل کن این کفر نیست. این چه راهکاریه؟ دو، خود ابن تیمیه در سب شیخین قائل به کفر نیست، ولی مشکل سر جاش هست. بعضی از اهل سنت سب شیخین رو کفرآور نمیدونن. اون کفرآور هم نجوری یه عده هستن به ناموس ما دارن جسارت میکنن، تحمل نمیکنه. این شقاقه، این راهکار نیست. به نظر ما این بزرگوار در این موضوع تمحض اگر میداشت، چون اون استاد معظم خیلی دقیق نظرن در مباحث فقهی اصولی، ولی راهکارشون به نظر ما پاسخگو نیست. چون جلسه گذشته دیدیم که دو تا از رفقا گفتن این راهکاره، که حالا هم عرض کردم که بابش باز بشه. آقا چه کار راست بکنی؟ به به پس من دیگه تو این فضاها بخواییم فضیلت بگیم چی عرض کنیم؟ یه فضیلت از امیرالمومنین بگم که خیلی دلم میسوزه که چقدر با امیرالمومنین فاصله دارن، بعد مجلس رو واگذار میکنم. ما یه فهمی از یه آیه قرآن داریم، شاید دو درست نباشه اونم اینه، یکی از برترین آیات قرآن کریم در مدح پیغمبر به نظر عقیل این آیه است در سوره نجم. آقا شما این نمایش رو برگزار میکنی، یه استادی رو دعوت میکنی، استادتون در میکنی، از این در میاد، هیچ جا رو نگاه نمیکنه، اون در میره بیرون، حال آدم گرفته میشه، اعتنا نمیکنه. یا مثلا یه استاد مسلمی که از اساسی برجسته درس خارج رو دعوت کنی، مثلا موجز و شرح موجز و ترجمه موجز و اینا رو بذارید جلوش، اون چجوری رد میشه؟ ما گاهی یه جایی میریم با هم ایستی مثلا نگاه میکنیم تو نمایشگاه، گاهی میریم کمتر اهمیت داره برمیگردیم نگاه میکنیم، گاهی کمتر اهمیت داره داریم رد میشیم با گوشه چشممون نگاه میکنیم، گاهی اینقدر سطح موضوع نسبت ما پایینه گوشه چشمم نمیدازیم. خدا ظاهرا تعبیرشون از پیغمبر اکرم اینه، وقتی بردن ملکوت آسمان ها زمین رو نشونه حضرت بدن، چون نفس نفیسش نفیستر از همه عالم وجود بود، ماز آقل بسر چشمش منحرف نشد، یعنی نگاه هم نکرد، چیزی نبود در برابر شخصیت پیغمبر جلوه داشته باشه. این نگاه من در امیرالمومنین صلوات الله علیه هم به نظرم اومد تو این روایت هست. امیر سلام الله علیه سیره حکومتیشون این بود که اگر کسی وارد میشد اجازه نمیداد حرف بزنه که معلوم نشه چه کسی شاکیه، سر دستش و سرش بالاست، فریاد میزنه سر حکومت فلانجا دزدی کردید، فلانجا ظلم کردید. خب آدم که شاکیه دستش بالاست دیگه، زبونش بازه، آدم که اومده پول بگیره سرش کجه. حضرت خیلی آقا به کرامت انسان توجه میکرد، هر کس وارد میشد میفرمود بگید بنویسه. مردم در دارالحکومه حیدر کرار نمیدونستن این بغل دستی شاکیه یا اومده پول بگیره. خب اون که شاکیه همه عزت دارن، شاکیه گدای در امیرالمومنین عزت داشت تا ظاهری. بعد حضرت نامه نوشت که مثلا 2000 سکه 1000 سکه چقدر بده به این داد و پارا نامه رو داد ببرید امور مالی سکو بگیرید. امور مالی نگاه کرد گفت آب من ذهب او فضه، طلا یا نقره، خیلی فرق داره با هم. ننوشته آقا میشه 2000 بدید، برش کردم. از اون چرا برگشتی؟ گفت آقا من ذهب او فضه، فرمود نوشت بهش انفعه ماله، اونی که کارش را میندازه براش پرسودتره. عبارت عزتی ببینید، کلاه ما عندی حجران، برای من علی بن ابی طالب جفتش سنگ، سنگ طلا و سنگ نقره، سنگ دیگه، سنگ مرد. کسی که طلا و نقره رو سنگ ببینه با رشوه ناحق عمل نمیکنه. کسی واسه شنوماسه رشوه نمیگیر، بهش میگن شنوماسه بگیر ناحق عمل کن، شنوماسه. این نگاه امیر رو ببینید، نفس نفیس انفس امیر رو صلوات الله علیه اسمال طلا و نقره هیچ انفعال نداشت. تو میخوان ما رو به فیض برسونن برای اینکه فقط اسم من رو جزه سرصدا کنندگان محضر امیرالمومنین بیان کنن، یه توسل کوتاهی عرض میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا سیدنا مولانا، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا هرچی داره صداش بزنه. یا وجیه